أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، شبتون بخیر. از اون جایی که خیلی از دوستان شاید یادشون رفته باشه بحث ها رو، من یه چکیده ای از ابتدای بحث نبوت میخوام بهتون بگم. بذارید من خلاصه ای که خودم برای خودم یادداشت کردم و بیارم اصلا شما هم داشته باشیدش. یه ساعت میخوام یه نفس با هم دیگه بریم یه بحث جذاب و مهم و فکری رو داشته باشیم. دفتر و قلم و کتاب دم دستتون باشه، برید یه جایی که خلوت باشه، تمرکز داشته باشید، شیشتون گواستون به من باشه تا با هم دیگه پیش بریم انشاءالله. خب بحث ما توی نبوت با فلسفه نبوت شروع شد. اصلا چرا پیامبری باید نازل بشه، مبعوث بشه، چرا باید وحی بیاد؟ توضیح دادن به خاطر اینکه انسان با حواسش و غرایزش نمیتونه خودش رو اداره کنه، برخلاف حیوانات. و علاوه بر اون اگرچه به انسان عقل و خرد داده شده، ولی عقل و خرد هم باز کافی نیست که کلن تمام زندگی انسان رو بتونه اداره کنه، سعادت انسان رو تأمین بکنه، نیازهای انسان رو تأمین بکنه. بنابراین ما نیاز به وحی داریم. خب سوال بعدی اینه که نسبت وحی با عقل چیه؟ آیا وحی و پیامبر که مبعوث میشه میاد به جنگ عقل؟ گفتن نه، به جنگ عقل نمیاد، به کمک عقل میاد. بحث بعدی این بود که خب اصلا این بعثت چی هست؟ چه اتفاقی میفته وقتی پیامبر مبعوث میشه؟ اینجا گفتن که ببین، بعثت در واقع یعنی رستاخیز، در واقع یعنی انقلاب، دگرگونی. این انقلاب و دگرگونی، این رستاخیز دو جا اتفاق میفته. اول درون پیامبر اتفاق میفته، یک آدم جدیدی متولد میشه بعد از بعثت. پیامبر بعد از بعثت با اون آدمی که قبل از بعثت بود کاملا متفاوته، یک تحول عمیقی درش ایجاد شده و بعد به تبعش این انقلاب، این رستاخیز توی اجتماع هم رخ میده. خب اون رستاخیزی که توی اجتماع رخ میده در واقع چیه؟ یعنی پیامبر وقتی مبعوث میشه چه تغییری در جامعه ایجاد میکنه؟ والا توضیح دادن که این تغییر یه تغییر واقعا بنیادی و عمیقه، مثل اینکه یه ساختمون رو بکوبی از نو بسازی و کاربریش رو تغییر بدی. یه جایی که به عنوان بیمارستان ساخته شده اگه بخوای تبدیلش بکنی مثلا به مسجد، چقدر تغییر ایجاد میشه در نقشش، در پلانش، در ستونهاش، در سقفش، در تجهیزاتش، کلن ترکیب این سازه به هم میریزه. چرا؟ چون هدف و کاربریش عوض میشه. پیامبر وقتی میاد اون جامعه قبلی رو، کل چارچوب ها و ساختارش رو به هم میزنه و یک چارچوب جدیدی بهش میده. چه تغییری ایجاد میشه؟ اون جامعه قبلی جامعه‌ای بود که نظام طبقاتی داشت. جامعه‌ای که پیامبر میخواد ایجاد بکنه جامعه توحیدیه. تو نظام طبقاتی انسانها بر انسانها حکومت میکنن، حرف یک نفر یا حرف یک گروهی حاکم میشه، چون قدرت بیشتری دارن، چون پول بیشتری دارن، چون علم بیشتری دارن، چون چه میدونم دسترسی بیشتری به امکانات دارن، اینها میشن حاکم. یه عده‌ای که زیر دستن، ضعیفن، میشن مستعمره. اینا حکم میکنن، قانون مینویسن، بخشنامه میدن، انجیو میزنن، مؤسسه و همه اینها، بقیه هم باید تابع اینها بشن، اینها فرهنگ ساز میشن. اما پیامبر میاد این نظام طبقاتی رو به هم بزنه، اونا رو بیاره پایین، این مستضعفین هم بیاره بالا، همه هم رتبه بشن و بعد بگه آقا حالا همه شما بنده خدا باشید. یعنی نظام توحیدی باشه. اگه قانونی قرار حاکم باشه، قانون خدا. اگه کسی قراره حاکم باشه، خدا باشه، مگر اون کسی که خدا خودش تعیینش کرده. مطلب بعدی که بهش اشاره کردن این بود که خب جامعه توحیدی جامعه‌ایه که مطابق با فطرت جهان و انسانه، یعنی ساخت وجود انسان و عالم طبیعت مثل یک پیکره است که اعضای مختلفی داره، این اعضای مختلف همه همجهت در راستای یک هدفن. جامعه توحیدی چون تناسب داره با اعضای مختلف پیکره جهان، با جهان آفرینش هماهنگه، بهش میگیم حق. و در مقابل اون جامعه‌ای که جامعه خلاف این فطرت و خط سیر عالمه میشه جامعه باطل، اون نظام طبقاتی. و قاعده بر اینه که حق پیروزه و اون نظام طاغوت و طبقاتی از بین خواهد. تا اینجا بحث شد در رابطه با حقیقت بعثت و فلسفه بعثت. از اینجا باید وارد اهداف بعثت میشن. پیامبر برای چه هدفی میاد؟ میگن خیلی روشنه، پیامبر میاد چیکار کنه؟ پیامبر میاد آدمها رو بسازه، آدمها رو به تعالی و رشد و تکامل برسونه. خب همین هدف تمامه؟ نه، آدمها وقتی ساخته شدن جامعه توحیدی هم ساخته میشه. یعنی پیامبر دو هدف داره، تشکیل جامعه توحیدی و دوم ساختن انسانها. بین این دوتا هدف ارتباطی وجود داره؟ میگن بله ارتباط وجود داره. پیامبر وقتی میخواد انسانها رو بسازه نمیره یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه شروع کنه به ساختن انسانها، نمیاد مثل بعضی از چه میدونم عرفا که یه خلوتی داشتن، یه عزلتی داشتن، یه شاگردهای محدودی داشتن، فردی باشون کار میکردن، اینجوری کار بکنه. پیامبر مثل اساتید و مدرسه دارها و فلاسفه هم نیستش که یه کلاس درسی را بندازه، یه مدرسه ای را بندازه، شاگردهاش بیان ثبت نام بکنن، یه اندیشه ای رو بهشون بده. کاری نداشته باشه جامعه چه خبره، حکومت چه خبره، قوانین و فرهنگ ها و نمیدونم مؤسسات و اینا دارن چیکار میکنن. یه گوشه ای برخوش یه مدرسه ای باز بکنه، یه افرادی رو جذب بکنه. نه، پیامبر کارش اینطوری نیست. پیامبر اگه میخواد انسان ها رو بسازه، دنبال ساخت انسان ها در بستر یک محیط متناسبه. اینجا توضیح میدن که پیامبر میاد جامعه توحیدی، نظام توحیدی، تشکیلات توحیدی رو برپا میکنه، حکومت توحیدی رو برپا میکنه تا آدم ها مثل یک کارخانه آدمسازی صدها و هزارهاشون تربیت و پرورش پیدا کنن. یه از شأن پیامبر به دوره که بخواد تربیت فردی بکنه، تربیتش تربیت جمعیه. پس هدف اول شد رساندن انسان به تعالی و تکامل، یعنی استعدادهای انسان رو شکوفا کنه، انسانی که در سطح غرایزش زندگی میکرد مثل حیوانات بیاد بالا و رشد پیدا بکنه. روشش هم تک تک در گوشه خلوت یا توی کلاس درس تربیت کردن نیست، تربیت فردی نیست، روشش ساخت محیط و جامعه متناسبه، یعنی کارخانه آدمسازی راه میندازه. و هدف دوم میشه همین کارخانه آدمسازی راه انداختن، جامعه توحیدی راه انداختن. به بیان دیگه، خوب با من باشید، به بیان دیگه پیامبر در قالب درست کردن یک جامعه توحیدی آدمها رو تربیت میکنه، افراد رو تربیت میکنه. این یه نکته تربیتی خیلی مهمه. بذارید از همینجا یه استفاده کنم برای فضای زندگی خودمون. اگر ما خواستیم مثلا هدایتگری داشته باشیم، تربیتی رو رقم بزنیم، چطور این اتفاق بیفته؟ یه وقتی من میام یکی یکی فرد فرد با افراد شروع میکنم کار کردن، خب کار تربیت خیلی سخت میشه. یه وقتی میام یک سیستمی رو طراحی میکنم که تو این سیستم افراد مختلف همزمان با همدیگه تربیت میشن، مثلا میام یک مدرسه ای طراحی میکنم که توی این مدرسه هم علم پیدا میشه، هم ورزش پیدا میشه، هم تفریح پیدا میشه، هم سبک زندگی اسلامی پیدا میشه، هم خانواده ها رو دور هم جمع میکنه، یعنی یک مجموعه ای از نیازهای خانواده ها رو سعی میکنم براش برنامه منسجمی داشته باشم، یک سیستم درست میکنم که این تو این سیستم من وقتی یک خانواده عضو میشه یه دفعه وارد یک محیط و جامعه سالمی میشه که ساختار این جامعه باعث میشه بچه های اینجا تربیت توحیدی پیدا بکنن. چقدر این بهتر جواب میده تا اینکه بخوایم یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه با آدم ها یه ذره یه ذره بخوایم کار بکنیم. اتمسفر رو عوض نمی کنیم، فضا رو عوض نمی کنیم. این بچه میاد توی مدرسه برمیگرده توی خونه پای تلویزیون. اگه ما بتونیم بیاییم محیط درست بکنیم، سیستم درست بکنیم، یک اتمسفری رو تغییر بدیم، خیلی راحت تر تربیت اتفاق میفته. تو خونم همینطورا. مثلا شما نگاه کنید، فکر کنید شما میخواید بچه‌تون رو تربیت بکنید. اتمسفر خونه شما و زندگی شما اتمسفر تربیتی نیست. مثلا تلویزیون شما براهه، موبایل شما، شبکه‌های مجازی، اینترنت، امکانات مختلفی که متناسب با فرهنگ شما نیست وجود داره و پررنگه. بازی‌های شما، کتاب‌هایی که شما دارید برای بچه‌هاتون می‌خونید متناسب با فرهنگتون نیست. خانواده‌هایی که باهاشون مرتبطید متناسب با فرهنگ شما نیست. حالا میخواید توی یک جریانی که نامتناسب با اهداف شما و فرهنگ شما به زور حالا این بچه‌تون رو بگیرید بیاریدش توی فضای درست. خیلی سخته. ولی اگه یه خانواده اومد یه خورده انرژی گذاشت، این فضای خونه‌ش رو تغییراتی درش ایجاد کرد. اولا سبک خونه‌ش رو یه سبکی کرد که سبک اسلامیه. وسایل توی خونه‌ش رو همین طور کرد. برای تفریح بچه‌هاش فکر کرد. برای خانواده ها و ارتباطاتش طرح و برنامه داشت. یعنی یک جامعه کوچیک، یه محیط کوچیک سالم همراستا با اهداف تربیتی درست کرد، بچه های این خانواده راحت تر میتونن رشد و نمو به تربیتی پیدا کنن. بحث بعدی اینه که نقطه آغاز کار پیامبر چیه؟ حالا هدف پیامبر رو فهمیدیم که آدم سازیه و بعد جامعه سازی، یا نگیم بعد جامعه سازی بستریه برای آدم سازی. نقطه آغاز کار پیامبر چیه؟ میگه پیامبر نقطه آغاز کارش اینه که میاد روح و مغز و اساس مکتبش رو با صراحت با صداقت از همون اول بیان میکنه که روح مکتب انبیا چیه؟ توحیده. به خاطر همین دشمنان پیامبران از همون اول متوجه میشن پیامبر دنبال چه هدف و مقصودیه و صفشون رو جدا میکنن. سوال، چرا پیامبر از همون اول میاد هدفش رو بیان میکنه؟ به خاطر اینکه نمیخواد کسی ازش تبعیت کورکورانه داشته باشه، چون براش مهم نیستش که آدمها فقط همراهش بشن، براش مهمه که آدمها از روی آگاهی همراه بشن. چرا براش مهمه که آدم ها از روی آگاهی همراه بشن؟ یه دلیلش اینه که این مسیر، مسیر پر از رنج و زحمتیه، تو شکنجه وجود داره، درد سر و عذاب وجود داره. آدم های پای کار دین میستن که آگاهانه وارد شده باشن، و الا اگر بدون آگاهی اومده باشن عقب نشینی میکنن. به خاطر این پیامبر سعی میکنه آدم ها رو آگاهانه وارد دین بکنه، روشنشون بکنه، خودشون نده. وقتی روشن شدن خودشون در مقابل موانع و مشکلات مقاومت به خرج میدن، عبور میکنن. به خاطر همین توی اصول دین اینطور به ما گفته شده دیگه، باید شخص خودش بفهمه و بعد قبول کنه، نه اینکه بیاد قبول بکنه اصول دین و مذهب و اینها رو بعد شروع کنه عمل کردن، بعد بگن حالا کم کم میفهمی، فعلا نمازاتو بخون، فعلا خدا پیغمبر رو قبول کن، فعلا سبک زندگی اسلامی رو بپذیر تا بعدن بفهمی. نه، اول بفهم بعدن عمل کن. اولین شعار پیامبرها به بیان قرآن این دو نکته است: عبودیت خدا، یعنی هدفش رو داره از هم اول مشخص میکنه، ما بنده خداییم، بنده دیگران نیستیم. دو، اجتناب از طاغوت، یعنی همون اول مشخص میکنه که ما با اختلاف طبقاتی، با حکومت یک طبقه ستمگر بر بقیه طبقات ما مخالفیم. به خاطر این از همون اول صف دشمنها جدا میشه. تا اینجا خلاصه بحثای قبلی بود، از اینجا میخوایم وارد جلسه 19 هم بشیم. خب میگن اگه خاطرتون باشه گفتیم خب نبوت یه رستاخیز اجتماعی، تا اینجا توضیح دادیم. از اصول این رستاخیز نفی طبقات اجتماعی، یعنی پیامبر وقتی میخواد در جامعه انقلاب ایجاد بکنه، چارچوب‌های جامعه رو تغییر بده، در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون طبقات اجتماعی رو به هم بزنه دیگه، بگه آقا همه توی طبقه اید، همه بنده خدایی. قرار نیست یه نفر به خاطر ضعیف بودنش زیر دست قرار بگیره، از حقوق اصلیش محروم بشه، یه عده‌ای هم به خاطر قدرتمند بودنشون و ثروتمند بودنشون اینا هر کاری دلشون بخواد بکنن. بعد یه روایتی رو میخونن، روایت خیلی جالبی از توحف العقول، میفهمد لن تقدس امتون، تقدیس نمیشه، مقدس نیست اون امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع. اون گروه و امتی که ضعیفان و زیر دستان این جامعه بدون لکنت زبان نمیتونن حق خودشون رو از اقویا بگیرن، امت مقدسی نیست، امت ایدئالی نیست، امت سعادتمندی نیست. یعنی چی میخواد بگی؟ میخواد بگی تو اندیشه اسلامی اونقدر باید طبقات اختلافی بینشون نباشه که اگر یه آدمی از نظر جایگاه اجتماعی سطحش پایین بود، اصلا سواد نداشت، رئیس نبود، مدیر نبود، تحصیلات بالایی نداشت، حق خودش رو بدون ترس، بدون واهمه، بدون لکمت زبان بتونه بیاد مطالبه کنه. که اینجا یه داستان جالبی میگن، در زمان یکی از خلفا میگن یکی از استاندارها پسرش تو بیابون یه عربی رو میبینه، باش درگیر میشه و اون عرب رو کتک میزنه. چرا؟ بی خود و بی جهت، به جهت اینکه این آقازاده بوده و باباش هم نمیدونم حکومتی داشته. فکر کنین مثلا اون یه میگه بالا چشم تو ابروه، اینم حسابی دمار از روزگار اون عرب بیابان نشین بنده خدای پا برهنه در میاره. این عرب پا میشه میاد توی حکومت، یعنی میاد مرکز حکومت و میره پیش خلیفه. تأکید داره امام معظم رهبری، دوره دوره خلافت امیرالمؤمنین نیست، دوره خلافت خلفاست، یعنی کار دست اون امام برحق اصلی هم نیست، در دست آدم‌هاییه که متفاوتن با اون آدم اصلی. ولی با این حال این اصول جامعه اسلامی توسط اونها هم داره اجرا میشه، یعنی یه جوری پیامبر چارچوب حکومت رو چیده که کاملا اون عرب بیابان نشین براش جا افتاده است که میتونه بیاد پیش خلیفه بدون هیچ ترس و واهمه بگه که آقا استاندار تو واقعا چنین کاریو کرده فرزندش. و بعد اون خلیفه استاندارش و بچه‌ش رو میخواد توی دارالحکومه و اونجا میخوابونن استاندار رو شلاق میزنن، پسرش رو هم شلاق میزنن که چرا شما اومدید چنین برخوردی کردید با این عرب بیابان نشین. اون پسر یا اون استاندار، شاید هم اون پسرش، میگه که آقا مگه شاهدی داره این بنده خدا علیه من؟ میگه شاهدش همینه که از این همه راه دور از توی بیابون پا شده تا اینجا اومده، چه انگیزه ای داشته غیر از این که ظلم بهش شده؟ یعنی اجازه نمیده اون آدمی که تکیه داره به قدرت و امکانات پدرش سوء استفاده بکنه از این قدرت و بخواد این عرب بیابان نشین رو حقش رو تضییع بکنه. تازه میگه این در دوران خلافت خلفاست، اگر امیرالمومنین سر حکومت بود که از اینم فراتر عدالت و نفی طبقات حاکم میشود. خب پس جامعه توحیدی جامعه‌ایه که توش طبقات مختلف نیست، طبقه زیر دست و ضعیف از حقوقش محروم نمیشه. حالا اینجا شروع میکنن چند تا از خصوصیات جامعه توحیدی رو یکی یکی شمردن، خیلی جالبه، میتونیم اصلا تطبیق بکنیم با امروز جامعه خودمون. یک، توش زور و قلدری و استبداد نیست، قرار نیست من چون آقازادم، چون بابام نمیدونم پول داره، چون حکومت دسته نمیدونم فامیلای ماست، یه جایی فراتر از حقم بهره مند بشم، از زورم، از قلدریم استفاده بکنم، حقوقی رو به نفع خودم داشته باشم. استثمار و جمع ثروت نیست تو جامعه توحیدی، این نیستش که یه عده کمی 4% بهره مندی زیاد از امکانات مالی داشته باشن، یه عده زیادی توی محرومیت باشن، ثروت ها تجمع شده باشه یه نفر توی گروه خاصی، اونا حسابی بخورن و بچرن، یه عده زیادی از مردم هم محروم باشن. سه، حکومت یک انسان یا جمعی از انسانها بر انسانهای دیگر نیست. جامعه توحیدی جامعه‌ای که حکومت الله بر انسان هاست، گرفتی چی شد؟ نه یه انسان بر چند انسان، نه چند انسان بیایم مثلا بگیم دموکراسی، بشینیم توی یه دونه نمیدونم مجلس شورای فلان پارلمان قانون وضع بکنیم برای مردم. این جامعه جامعه توحیدی نیست. جامعه توحیدی جامعه‌ایه که قوانینش رو از الله دریافت میکنه، نه لزومن به این معنا که بگید پارلمان ندارن، مجلس ندارن، ولی مجلس دارن، ولی مجلس شورای اسلامی قراره باشه، یعنی در چارچوبهایی که الله قرار میده اینها قانونهای جزئی تری رو ریز وضع میکنن، از اون خط نمیذارن بیرون. توی خونه پدر و مادر میان قوانینی رو وضع میکنن، میگن آقا جون این اتاق مال پسر کوچیکتره، اون اتاق مال پسر بزرگتره، این وسایل تو این ساعتها پسر کوچیکتر استفاده میکنه و تو این ساعتها پسر بزرگتر، و یه قوانین دیگه رو وضع میکنن. حالا این دوتا بچه ممکنه کنار هم دیگه بشینن یه قوانین جزئی تری رو در چارچوب قوانین پدر مادر بخواشون بذارن، مثلا بگه که آقا تو یه ساعت میتونی شبا بیای توی اتاق من، منم در عوض یه ساعت روزا میام توی اتاق تو، من این وسیله رو میدم تو ازش استفاده کن، به شرطی که تو هم اون وسیله تو بدی من ازش استفاده کنم. گرفتی چی شد؟ قرار چارچوب‌های اصلی رو الله تعیین بکنه. جامعه توحیدی اینجوریه، اگه آدم هم کنار هم دیگه میشینن و قوانینی وضع میکنن در چارچوب اون قوانین کلیه که از طرف الله اومده. حکومت یک انسان نیست، ولی یه فقیه با دیکتاتور با یک انسان مستبد تفاوتش در چیه؟ همین جاست. ولی یه فقیه حق نداره یک کلمه از خودش بگه، تو فقط وظیفه داری تشخیص بدی خدا چی میخواد، اونو اجرا کن. حکم خدا چیه؟ اونو دنبال کنی. قرار نیست بر اساس علاقه خودت، هوا و هوس خودت، منفعتهای خودت. گرفتی چی شد؟ بعضیا که نمیفهمن میان مقایسه میکنن، میگن چه فرقی میکنه؟ شاه بیاد اون بالا باشه، همه بله قربان گوش باشن، یا امام خمینی بیاد باشه. جفتشون یکی اند، یه نفر داره هر چی دلش میخواد میگه، بقیه هم باید رعایت کنن. تفاوت همینجاست که شاه هر چی دلش میخواد میگه، ولی امام خمینی هر چی دلش میخواد نمیگه. امام خمینی ولی فقیه قرار اون چیزی که تشخیص میده حکم الهیه اون رو در جامعه حاکم کنه. روشن عرفان؟ دیگه حکومت توحیدی چه خصوصیاتی داره؟ توش جهل و ناآگاهی نیست، قرار همه فکر کنن راه خودشون رو پیدا کنن، قرار نیست تعبد و تقلید کورکورانه باشه، یه دی فکر کنن تصمیم بگیرن بقیه هم بر روار دنبال اینها راه بیفتن. جامعه توحیدی جامعه‌ای که مردم باید بفهمن، جامعه توحیدی جامعه‌ای که مردم باید انتخاب کنن. همه موظفن از حقوق ضعفا و محرومان دفاع کنن، کسی نمیتونه بگه من مساله خودم و فقط بهش توجه دارم، چون جامعه توحیدی مثل یک پیکره است، تک تک اعضای این پیکر، تک تک افراد این جامعه مثل اعضای این پیکرن که باید در راستای یک هدف با هم همکاری داشته باشن. چطور دست نمیتونه بگه به من چه که حالا چشم نمیبینه، خسته از کور شده؟ خب تو یه ذره بری جلوتر، همین چشم باید بهت کمک بکنه، و الا توی دست حیاتت از دست میدی. پا نمیتونه بگه به من چه قلب حالا گرفته یا نگرفته، خون بهش میرسه نمیرسه، تنفس داره نداره. خب تو حیات خودت هم وابسته به قلبه. تو جامعه توحیدی هم همینطوریه، اعضای این جامعه موظفن از حقوق همدیگه دفاع کنن. 6 توش تفرقه و اختلاف نیست. 7 توش تنبلی نیست. حالا از اینجا وارد یک بحث جذاب جدیدی میشن. این اگر شد هدف پیامبر، یعنی پیامبر میاد که جامعه توحیدی رو ایجاد بکنه و طبقات رو نفی بکنه و همه در برابر خدا تسلیم بشن که به رشد و سعادت و تکامل برسن، چه کسانی در مقابل پیامبر قرار میگیرن؟ گروه های معارض و دشمن کیان؟ ایشون میگه وقتی به قرآن مراجعه میکنی میبینی 4 گروه معارض در مقابل پیامبرها قرار میگیرن. اولین گروه همونایی هن که اصلا از این اختلاف طبقاتی دارن منفعت میبرن، حیاتشون وابسته به این اختلاف طبقاتیه، اون سردمداران یا اون کسانی که سردمدار نیستن ولی جزء طبقات بالای جامعه. اینها اولین گروهی هن که در مقابل پیامبرها قد علم میکنن. چرا؟ چون پیامبر میخواد اینهایی که طبقه خاصن جزء اون 4% بیاره پایین هم سطح بقیه بکنه، اینهایی که برای خودشون حقوق ویژه داشتن بیاره پایین هم سطح بقیه بکنه. دو، ثروت اندوزان، اونایی که مردم رو استعمار کردن، همه ثروت رو جمع کردن برای خودشون. اکثر ثروت و اموال و رفاه و امکانات در اختیار اینهاست، با اینکه اینا تعدادشون کمه، و اقل امکانات و ثروت در اختیار غالب مردمه. الان توی دنیا میگن دیگه، میگن مثلا کل ثروتی که در دنیا هست مثلا مربوط به یه تعداد محدودی از آدم هاست، شاید کمتر از مثلا 3-4%. 3-4% میزان داراییشون از اون 96-7% بیشتره. اینا میخورن و میچرن، هر روز ثروتمندتر میشن و اون 96-7% هر روز فقیرتر و بیچاره تر میشن. نظام سرمایه داری که پایش رباخاریه. سومین دسته که در مقابل پیامبران وای میستن، حکام مستبدن، یعنی کسایی که رأس هرم حکومتن، سر طاغوتن، سران کفرن. اینا هم در مقابل پیامبر قرار میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر میخواد بیاد لا اله الا الله رو حاکم بکنه. لا اله الا الله یعنی در رأس حکومت خدا باشه، نه فرعون. خب وقتی موسی میاد میخواد فرعون رو از اون بالا بیاره پایین، خدا رو حاکم بکنه، طبیعیه که فرعون در مقابل موسی ایستادگی میکنه. و دسته چهارم دسته جالبیه، علما، آخوندا، یا به تعبیر قرآن احبار و رهبان. یه طبقه ای هستن که این طبقه ظاهرشون ظاهر متدینیه، آدم های اهل فکرن، اهل بیانن. اینا سر و کارشون با مغز مردمه، اینا قرار مردم رو آموزش بدن. ولی یه ماجرایی وجود داره، اینا میبینن اگر بخوان واقعا اون حقایق رو برای مردم مطرح بکنن، آگاهی بدن، دیگه اون جایگاه خودشون رو از دست میدن، اون ریاست خودشون، اون بهره‌مندی خاص خودشون، استفاده از امکاناتشون رو از دست میدن. لذا سعی میکنن تا جایی که میشه مردم رو تو بیخبری نگه دارن. هرچه مردم نفهمتر، جاهلتر، اینا بهتر میتونن رو گرده مردم سوار باشن. اینا طبقات به ظاهر فرهیخته و دانشمندن ها، ولی میبینن اگر از علم و دانششون به مردم بدن، خودشون رو مردم میکشن پایین، اجازه نمیدن یه حرفای چرت و پرتی رو به خورد بقیه بدن، اجازه نمیدن یک حقوق ویژه‌ای رو برای خودشون قائل باشن، ناچار میشن مردم تو بیخبری نگه دارن. به فرض مثال نگاه کن، مثلا الان توی عالم مسیحیت میرن اونجا مثلا یه پولی میدن به اون عالم مسیحی که گناهانشون بخشیده بشه. خب اگه این عالم مسیحی بیاد توضیح بده که آقا اصلا اینا چرت و پرته، تحریف شده دین که به اینجا رسیده، کی قراره با پول دادن به من گناهش بخشیده بشه؟ تو اگه میخوای واقعا گناهت بخشیده بشه، باید بری رفتارتو اصلاح کنی، باید اون رفتار غلطتو ترک کنی. اگر هم قرار انفاقی بکنی، باید بری ببینی خلع کجاست، اونجا رو پر بکنی. والا پولو بیاری بدی به من، منم برم خرج هوا و هوس خودم بکنم، بعد به ظاهر بگم 2 متر بهش به تو فروختم، اتفاق نمیفته که. ولی این واقعیت ها نمیتونن بیان بگن. اگر بیان این واقعیت رو بگن، دیگه کسی نمیاد در دکون اونا پول بده، ناچارن دکون خودشونو جمع بکنن. یا بعضی از اینهایی که یه حلقه عرفانی را میندازن یه گوشه، من تو شهرهای مختلف هم متاسفانه دیدم، یه دفعه مثل قارچ سبز میشن، 100-200 آدم رو دور خودشون جمع کردن، یه چرت و پرتایی به خورد اینها میدن، یه خرافاتی رو توی مغز اینها میکنن. در نتیجه وقتی این خرافات رو توی مغز اینها میکنن، خودشون بت میشن، خودشون یک تقدسی پیدا میکنن. دیگه این آدم هایی که دور و بر اینا هستن، عبد حلقه به گوش اینا میشن. یه موردی بود توی یکی از شهرهای شمال، میگفت گفته مثلا خانوم هاتون باید بیان با من محرم بشن. اگه من دستشونم گرفتم نباید احساس بدی داشته باشن. حالا مثلا طرف 34-35 سالش، خب میبینه بهره‌مندی خودش، هوسرانی خودش، آقایی خودش، جایگاه خودش وابسته به اینه که همین چرت و پرتا رو بکنه تو کله اینها دیگه. اگه بیاد واقعیت ماجرا رو بگه، بگه اینا همش مسخره بازیه، دیگه خودش بت نمیشه، خودش گنده نمیشه، خودش مقدس نمیشه. میگه اطرافیانش مگه عقل ندارن؟ اینا بلدن چجوری جذب بکنن. تو مرحله اول که این اتفاق نمیفته، اون بنده خدایی که زنگ زد برای مشاوره من میگفت 4-5 سال ما با این آدم مرتبطیم، حالا بعد 4-5 سال که کامل بشه اعتماد کردیم، این چرندو داره میگه و همه بچه‌هایی که دور و برش هستن پذیرفتنش. ما یه چند تایی هستیم یه خورده شک کردیم، میخوایم بزنیم بیرون از این جمع. کارشو بلده، یه جوری پیش میبرتش که تو دیگه جای تردیدی برات نمیمونه. فکر میکنه این نماینده خاص امام زمانه، حرفی که میزنه حرف مستقیم امامه. خب وقتی پیامبر ظهور پیدا میکنه، این 4 دسته در مقابل پیامبر صف میکشن و یکی از دسته های مهمش همین احبار و رهبانن، همین آدم هایی که به ظاهر دیندارن، به ظاهر عالمن، ولی نونشون از جهالت مردم تأمین میشه. بعد امام اعظم رهبری توضیح میدن دیگه، میگن آقا تو پیامبران مختلف نگاه بکنید ببینید این احبار و رهبان در مقابلشون ایستادگی کردن. با ابراهیم احبار و رهبان ایستادگی کردن، در مقابل موسی همینطور، در مقابل عیسی همینطور، در مقابل پیامبر اسلام مبارزه کردن. و بعد نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که چرا پیامبرها با اینکه حرفی که میزدن، پیامی که داشتن، قرآن میگه حجتشون بیان بود، سلطانی که داشتن، یعنی اون احتجاجی که میکردن روشن بود، پس چرا این همه در مقابل پیامبرها لجاجت و کارشکنی و اینها اتفاق میفتاد؟ میدونید چرا؟ چرا با اینکه پیامبرها حرفی که میزنن حرف روشنیه، پیامبرها نمیمدن فلسفه بافی بکنن که مردم نفهمن، که حرفای پیچیده نمیزدن، که پیامبر بیانش و حرفش انقدر ساده است که اون پیرمرد کشاورز، اون آدم چه میدونم چوپان، اون پیرزنی که توی خونه مشغول پختن نونم هست، حرف پیامبر رو متوجه میشه. خب اگر اینقدر بیانش روشن و شفاف و واضحه، دعوتش همراه با اصطلاحات پیچیده نیست، چرا همراهی با پیامبرها زیاد نبوده؟ در مقابل پیامبرها خیلی ها به لجاجت و نمیدونم دشمنی و اینها برخواستن. چرا اونجوری که باید نگرفته؟ یه علت اصلیش میدونی چیه؟ تقصیر همین گروه احبار و رهبانه. اینها یه کارایی میکردن که پیامبر نمیتونست حرکت بکنه. اینا میومدن مانع تراشی میکردن، میومدن اون خرافاتی که کرده بودن تو کله مردم، اونا رو هی پررنگش میکردن و مردم رو تحریک میکردن که اون خرافات رو بهش بچسبن، هر فرق پیامبر رو نفهمن و نپذیرن. هی حرف مهمی ها، همونهایی که قراره بیان مردم رو وصل کنن به خدا، اینها مانع وصل شدن مردم به خدا هستن. قرآن تعبیرش در مورد احبار و رهبان اینه، میگه یسدون عن سبیل الله، اینا راه خدا رو مسدود میکردن. چرا این کار میکردن؟ چون میدونستن دیگه وقتی پیامبر بیاد آگاهی بده، مردم رو روشن بکنه، دیگه اونا جایگاه ندارن، باید دکونشون رو جمع کنن برن. خب این 4 گروه، گروه های معارض پیامبران هن که قرآن بهش اشاره کرده، منطقه اصطلاحات قرآن اصطلاحات خاص خودشه. گروه اول رو تعبیر میکنه ازش به ملع. ملع یعنی چی؟ یعنی همون سران، قدرتمندان، طبقات بالایی که حاکمن. چرا بهشون میگن ملع؟ ملع یعنی پر کردن، یعنی اینا یه جوری جلال و جبروت دارن، زرق و برق دارن، خدم و حشم دارن، که وقتی از کنار مردم عبور میکنن، مردم با اینا مواجه میشن، چشمشون پر میشه، وای چه خونه ای، چه ماشینی، چه تجهیزاتی، چه اسکورتی، چه ریخت و لباسی. اینقدر اینها مثلا زواهرشون زواهر پر جلال و جبروتیه، همه تو کف اینا. پس گروه اول گروه ملعن، همون طبقات خاصن که به خاطر ظواهر پر از جلال و جبروتشون چشما رو پر کردن. تو همین جامعه امروز خودمونم معلومه دیگه، بعضی اونقدر زندگی خفنی دارن، لاکچری، حالا رفت و آمدهاشون، چه میدونم جایگاه اجتماعیشون، که وقتی یه کسی نگاه میکنه با یه حس پر از چه میدونم ذلت بهشون نگاه میکنه، من چقدر کوچیکم و اینا چقدر بزرگن. اون حشمت اونها آدمها رو تحقیر و خاضع میکنه در برابرشون. اینا گروه اولن. قرآن ازشون تعبیر میکنه به ملع، میگه ملع معمولا در مقابل پیامبرها ایستادگی میکردن. مثلا در کنار فرعون هامان هست، در کنار معاویه مغیره هست. اینا کسایی هن که خلاصه بادنجون دور قابچی هن دیگه، اون حاکم اصلی اینا دوروبریاش هن، به لحاظ این که نزدیکن به حاکم برای خودشون جایگاه پیدا کردن. دسته دوم مترفین هن، اون اشراف و ثروتمندان هن که برای خودشون کلی ثروت جمع کردن. دسته سوم احبار و رهبان هن که همون علماء دینیه، به ظاهر مثلا متعبدن ولی در واقع از جهل مردم سوء استفاده میکنن. و دسته چهارم رأس حکومته، یعنی اون حکام مستبد که در بالاترین مقام قرار دارن، که قرآن تعبیر میکنه از اونها به طاغوت. پس چهار اصطلاح تو قرآن داریم: ملع، مترفین، احبار و رهبان، طاغوت. این چهار تا اصطلاح چهار گروهی هن که در مقابل پیامبرها ایستادگی میکنن. چرا؟ چون منافعشون رو پیامبر ازشون میخواد بگیره. حالا آیات قرآن دقت کنیم. میفهمد که و کذالک جعلنا لکل نبی، آیات بذارید در اینجا رد شم، آها به اینجا، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قالو و قارون فقالو ساحر کذاب. ما موسی رو با آیه ها و نشانه های خودمون و دلیل آشکار فرستادیم به سمت کی؟ سه گروه: فرعون رأس حکومت، هامان دوروبری های حاکم که خوی استکباری دارن، قارون ثروتمندان، قارون نماینده طبقه اشراف، هامان نماینده طبقه آقازاده هاست، یعنی اون آقا هاست، سردمداران، قدرتمندان، مسئولینه، و فرعونم رأس حکومته. پس سه قشرش رو اینجا گفته، قشر احبار و رهبان رو اینجا نگفته، توی آیه دیگه ای میگه. تو سوره سبأ تعبیر مترف داره: و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، در هیچ روستایی، در هیچ قریه‌ای ما نذیر نفرستادیم، یعنی پیامبری که انذار میده مردم رو نفرستادیم، الا قال مترفوها انا به ما ارسلتم بهی کافرون، مگر مترفین یعنی اون ثروتمندان طبقه اشراف گفتن که به اون چیزی که تو فرستاده شدی ما کافریم، ما قبول نداریم حرفاتو. سوره توبه آیه 34 اشاره داره به احبار و رهبان، میگه یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، خیلی از احبار و رهبان علماء دینی، لیاکلون اموال الناس بالباطل. علماء دینی که میگن منظور اون علماء مسیحیت زمان پیامبر هستا، الان هم هستن کسانی که ظاهرشون ظاهر دینیه ولی دنبال قدرت و دنبال نمیدونم تمکنات مالی و استفاده های بیش از حد از حقوق هستن. لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، اینا اموال مردم رو به باطل میگیرن، میخورن و راه خدا رو میبندن. بعد اشاره میکنه به اون طبقه بعدی، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، کسانی که طلا و نقره رو برای خودشون جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، یعنی همون ثروتمندان، مرفهین. این دو گروه رو فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو به عذاب دردناک بشارت بده. پس خلاصه جلسه 19 می شد که پیامبر به خاطر هدفی که داره با امتیازات چهار گروه درگیر میشه و اینها در مقابل پیامبر صف می کشن: یک حکام، دو قدرتمندان دور حکام، سه ثروتمندان، و چهار علمایی که از جهل مردم دارن امتیاز می برن. میرسیم به جلسه 20. تو جلسه 20 یک سوالی رو مطرح میکنن و به این سوال کردن میپردازن. خیلی ساده است، مفصل هم نیست. اون سوال اینه که حالا بالاخره پیامبر با همه این تلاشی که داره میکنه و میاد و این چهار گروه در مقابلش قد علم میکنن، پیروز میدان پیامبرها بودن در طول تاریخ یا شکست خورده بودن؟ آیا نهضت پیامبرها به نتیجه رسیده یا نهضت باطل به نتیجه رسیده؟ ما هم از آن رهبری میگه اینو باید دو جور مطرح کرد، دو جور بحث کرد. یک، بیایم همه انبیا رو به عنوان یک سلسله در نظر بگیریم، به عنوان یک تیم که هر کی یه نقشی داشته، به صورت گروهی با همدیگه یکی یکی اومدن یه هدفی رو دنبال میکردن. یه وقت این مجموعه زنجیره‌وار رو با هم در نظر میگیریم، ببینیم این زنجیره آیا به پیروزی رسیده یا به شکست. و یه وقتی تک تک هر پیامبری رو در نظر میگیریم، میگن هر کدوم رو در نظر بگیرید ما معتقدیم پیامبرها شکست خورده نبودن، بلکه در طول تاریخ اون اهدافی که پیامبرها دنبالش بودن محقق شده. حالا مثال میزنن و توضیح میدن، میگن بذار اول اون نگاه زنجیروار رو به پیامبرها داشته باشیم. پیامبرهایی که یکی یکی اومدن پشت سر هم 124 هزار تا، اینا آیا پیروز شدن یا نه؟ ما هم از اون اول میگه هدف اینا چی بوده؟ تو میگی بله، نوح اومد 900 سال بندگی کرد، دعوت کرد مردم و آخرم مردم بهش ایمان نیاوردن، همه نابود شدن، رفتن نمیدونم غرق شدن، نوح هم با یه تعداد محدودی مثلا نجات پیدا کرد. موسی اومد نتونست مردم رو هدایت کنه، عیسی اومد نتونست مردم رو هدایت کنه، پیامبر اومد چند سال حکومت کرد بعد رسید به امیرالمومنین، حکومت از دستش گرفته شد. آیا واقعیت اینه که پیامبرها همه شکست خوردن یا نه؟ میگه بستگی داره تو چجور نگاه میکنی به هدف پیامبر. پیامبرها مثل معلمهایی بودن که هر کدوم اومده بودن یه پله جامعه بشریت رو رشد بدن. چطور معلم اول میاد همه وجودش رو میذاره که بچه های کلاس اول رو برسونه به حد منزل کلاس دوم، و بعد معلم کلاس دوم میاد این بچه ها رو در اختیار میگیره و تلاش میکنه اینا رو یه پله بیاره بالاتر برسونه به کلاس سوم. بله، معلم کلاس اول نتونسته بچه ها رو برسونه به دانشگاه، ولی آیا هیچ حرکتی ایجاد نکرده؟ هیچ رشدی ایجاد نکرده؟ هیچ نتیجه‌ای نداشته؟ تو زنجیره این معلم‌ها رو پشت سر هم ببین، از کلاس اول بچه‌ها رسوندن به دانشگاه، بچه‌های بی‌سوادی که توی خاک و خل زندگی می‌کردن و با هم بازی می‌کردن و هر رو از بر تشخیص نمی‌دادن، حالا برای خودشون شدن مهندس، شدن دکتر، شدن مدیر، شدن مهندس، شدن وکیل. پس مجموعه این معلمین بودن که کنار هم دیگه این بچه ها رو رشد دادن تا این سطح آوردن. پیامبرها مثل همین معلمین بشریت رو در طول تاریخ یه قدم یه قدم آوردن بالا. و یه ادعایی دارن مقام معظم رهبر، خیلی ادعای جالبیه، میگن بشریت امروز به مراتب نسبت به هزار سال قبل تشنه تر برای دریافت حقیقت، فهم بهتری داره از حقایق، نزدیکتر به اهداف انبیا. ما برعکس فکر میکنیم، ما فکر میکنیم آه قرن 21 قرن 22 دیگه واقعا دور افتاده است از مفاهیم دینی، از حقایق، از چه میدونم خدا، پیغمبر، همه چی. ایشون میگه وقتی شما خط سیر تاریخ رو نگاه میکنی میبینی رو به رشد بوده، نسلها هرچه اومدیم جلوتر موحدتر شدن، به توحید نزدیکتر شدن، به بندگی نزدیکتر شدن، پای کار حرف خدا بیشتر وایسادن. واقعیت هم همینطوره. حالا ما هزار سال قبل رو ندیدیم، ولی همین بزرگترهایی که قبل انقلاب رو دیدن و امروز رو دیدن، 10 سال قبل رو دیدن و امروز رو دیدن، وقتی مقایسه میکنن میگن جوانهای امروز خوباشون خوبتر از خوبای 10 سال قبلن، تعداد خوبها بیشتر از خوبهای 10 سال قبله. یعنی هرچی داریم میریم جلوتر به اون هدفه داریم نزدیکتر میشیم. درسته که طاغوت هم داره تلاشش رو بیشتر میکنه، فشارش رو بیشتر میکنه، ولی جریان حق پیامبرها هرچی داره میره جلوتر وسعت بیشتری پیدا میکنه، اثرگذاری بهتری پیدا میکنه. شما فهمی که امروز من و شما از خدا و امام داریم مقایسه بکنید با فهم 300 سال قبل، 400 سال قبل، حتی مقایسه کنید با فهم اصحاب ائمه، جالبه بعضی از اصحاب ائمه، کسانی که در عصر ائمه زندگی میکردن، هم دوره ائمه بودن، این شناختی که ما از امام و جایگاهش رو داریم اونا نداشتن. تو روایات معلومه مثلا اگر یه یار خاص امام حقایقی از امام نقل میکرد، مثل همین چیزی که توی دعای زیارت جامعه کبیر منعکس شده، بعضی از اطرافیان بهش میگفتن تو اهل قلوفی، تو داری زیاده روی میکنی، مبالغه میکنی، امام اینجوری هم نیستش که تو میگی، انقدرم خفن نیستش که تو داری تعریف میکنی، تو زیادی داری گنده میکنی امام. ولی امروز چطور؟ اگه شما بیاد زیارت جامعه کبیره رو توضیح بدید، شما رو متهم میکنن به قلوف. نسل متدین امروز ما چه نگاهی به امیرالمومنین داره؟ خیلی بهتر امیرالمومنین رو میشناسه از هم دوره های امیرالمومنین. قبول دارید این حرف منو؟ حتی الان خانم افشار کل دنیا رو در نظر بگیرید، شما اروپا رو ببین، امریکا رو ببین، جاهای مختلف رو ببین، ببین چقدر اسلام توسعه پیدا کرده، چقدر پیامبر سینه چاک و خاطر خواه داره، کسانی که تا پای جون حاضرن وایسن. شما همین لبنان رو نگاه بکن، سوریه رو نگاه کن، عراق رو نگاه کن، یمن رو نگاه کن، ایران رو نگاه کن، چقدر فدایی وجود داره، چقدر فدایی وجود داره، چقدر آدم هایی که خط فکری امام پیامبر گرفتن تا پای جونم حاضرن باش وایسن، خون بدن، بچه بدن، زندگیشونو بدن، هستیشونو بدن. کسانی که پیامبر و امام رو ندیدن، بر اساس شنیده هاشون به این اعتقاد و ایمان رسیدن. بعد مقایسه کن با عصر خود امیرالمومنین، خود امام حسین. امام رو دارن میبینن، به زور 72 نفر همراهش شدن، خون دل گذاشتن، خون کردن به دل مثلا امیرالمومنین تو همون 5 سالی که امیرالمومنین حکومت کرد. 5 سال نذاشتن حکومتش ادامه پیدا کنه. به لطف خدا الان شما لبنان رو نگاه بکن، ایران رو نگاه کن، کشورهای منطقه رو نگاه کن، جریان حاکم توده‌های مردم همراهی کردن، پاش وایسادن، با اینکه محدودیت کشیدن، محرومیت کشیدن، جنگ تحمل کردن، فشار اقتصادی تحمل کردن، تهدید تحمل کردن. اینا کم ارزش نیست. و بعد میگن در زمان ظهور این دیگه به اوجش میرسه، یعنی اونقدر آمادگی ایجاد میشه در بشریت که میتونه حکومت اسلامی و توحیدی کامل حاکم بشه، پذیرش ایجاد میشه. همه امام ها تلاش کردن این حکومت رو ایجاد کنن، ولی چون مردم پذیرش رو نداشتن، فهمش رو نداشتن، اتفاق نیفتاد. ولی زمان امام زمان انقدر این مردم، انقدر این نسل رشد کرده و پذیرش پیدا کرده که این اتفاق محقق میشه. پس سلسله پیامبرها در کنار هم دیگه وقتی نگاه میکنیم به موفقیت دارن هر روز نزدیکتر میشن. یه تعبیری دارن ایشون، جبر تاریخ اینطوریه که مسیر بشر به سوی تعالی، تکامل و اون بهشت موعوده. این یه اصل از جهانبینی اسلامیه، خیلی نگاه ما رو عوض میکنه، جلوی ناامیدی ها رو میگیره، خصوصا تو همین شرایط امروز که ما میگیم آقا نگاه کن جوونا رو دارن همه خراب میشن، دخترها رو ببین، پسرها رو ببین، دبیرستانها رو ببین، دانشگاه ها رو ببین، فضای مجازی دیدی گاهی جف که را میندازیم خودمونم دیگه ناامید میشیم. در صورتی که با نگاه قرآنی وقتی نگاه میکنی، از پشت عینک مثلا مقام معظم رهبری وقتی نگاه میکنی به ماجرا، یه این خط رو نگاه بکنه از زمان حضرت آدم تا امروز، همش رو به رشده. این ریزش ها رو نبین، رویش ها به مراتب بیشتر از دوره های قبل. حالا اینکه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم نمیدونم لا یتفکرون، اینها منظور خدا چیه توی قرآن یه بحث دیگه است، بذارید یه وقت دیگه در موردش صحبت بکنیم. خب ساعت 10:30. من یه 5 دقیقه دیگه میخوام بحثو جمعش بکنم، به من اجازه بدید برم جلو. خب اما اگه بخوام بریم تک تک انبیا رو کارشون رو ارزیابی بکنیم، باز میگه اینجا بعضیا میان میخوان اینطوری وانمود بکنن که آقا پیامبرا کدوماشون موفق شدن. تو یه پیامبر رو ببین پیدا بکن به تونسته پیروز بشه. موسی اومد پیروز بشه، فرعون نذاشت. مسیحیت مسیح اومد پیروز بشه به صلیب کشیدنش. پیامبر اومد پیروز بشه خون به دلش کردن. چه میدونم حضرت نوح رو نگاه کن، هیچ پیامبری نتونست به موفقیت برسه. هیچ وقت جبهه حق نتونست حرف خودش رو به کرسی بشونه. خفه کردن، نورش رو چه میدونم تاریک کردن. آیا اینطوریه؟ و بعد اینجوری توضیح میدن که خب حالا که خود پیامبر، خود امام نتونسته، یکی یکشون رو شهید کردن، بعضیشون رو گذاشتن توی درخت بریدن، بعضیشون رو مسموم کردن، بعضیشون رو نمیدونم جنگ کردن علیهشون، یکی یکشون رو شهید کردن و از بین بردن، اونا نتونستن، من و شما میتونیم. فعل کن بابا. غلبه جریان حق به دست من و تو قابل تحقق نیست، مگر یه دست غیبی، قدرتی از ماورای طبیعت برسه، امام زمانی ظهور بکنه با یک قدرت معجزه آسایی بتونه حق رو حاکم بکنه. فعلا از من و تو چیزی بر نمیاد. نتیجه این حرفه میدونی چیه؟ میخوام بگن که آقا حرکت نکن، تلاش نکن برای غلبه حق، من و تو کارمون نیست. پیامبر و امامش هم نتونستن، چه برسه به من و تو. حکومت تشکیل نده، دنبال احقاق حق نباش، نهایتاً کلاه خودتو بگیر، از دین خارج نشی، بقیه رو ول کن. و این حرف خیلی به مزاق اونهایی که جز اون چهار دستن خوش میاد دیگه، جباران تاریخ و مترفین و همه اینها، خودشون این تحلیل رو دوست دارن و چه بسا این تحلیل رو خود اینها ترغیب بکنن، ترویج بکنن، خود اینها این رو در اذهان مردم بندازن که آقا قدرت هایی که شکل گرفته، استکباری که شکل گرفته، امریکا و هژمونی که تشکیل داده، اینا قابل مقابله باهاشون نیست. ناچارید بالاخره دیر یا زود تسلیم بشید. تا کی میخواید مبارزه کنید؟ پیامبراش هم نتونستن علیه مستکبرین قیام کنن. امام حسین هم آخر شهید شد توسط یزید. حالا شما میخواید در مقابل امریکا بایستید، میخواید در مقابل نمیدونم تواقیت قیام کنید، آخرش یا کشته میشید یا تسلیم باید بشید. و امام اعظم رهبری میگه این حرف غلطه، این تحلیل غلطه، این نادرسته، این تحلیلیه که جباران و سردمداران و مستکبرین دنبالشن که توی اذهان ما جا بندازن، ولی واقعیت اینطوری نیست. شما تک تک پیامبرها رو هم که نگاه بکنی، اونهایی که پای ایمانشون صبوری کردن و ایستادگی به خرج دادن، به اندازه ایستادگیشون به پیروزی رسیدن. موسی بالاخره فرعون رو شکست داد، فرعون توی دریای نیل غرق شد، موسی وارد ارض مقدس شد، ابراهیم بالاخره نمرود رو شکست داد. ابراهیم بود که اومد خانه کعبه رو در مکه بنا گذاشت، جامعه توحیدی رو شالودش رو ایجاد کرد. مسیح درسته به صلیب رفت، ولی چند سال بعد از اینکه به صلیب رفت، تفکر مسیحیت حکومت‌های بزرگ مثل حکومت روم رو گرفت. اسلام اگرچه پیامبر اکرم نتونست در زمان خودش به همه اون چیزهایی که شاید یک جامعه توحیدی نیاز داره برسه برسه، ولی تفکر پیامبر اکرم، تفکر اسلام حاکم شد. بالاخره پیامبر مکه رو فتح کرد، مشرکین رو شکست داد. یه وقتی ما دنبال اینیم که هیچ ضعفی نباشه، هیچ نقصی نباشه، هیچ خللی نباشه، وقتی با این نگاه میکنیم میگیم که آقا هیچ پیامبری پیروز نشد، هیچ امامی پیروز نشد، همشون کشته شدن، همشون شهید شدن، همشون از بین بردن. ولی وقتی به این نگاه میکنیم که آیا اون اندیشه، اون فکر انتقال پیدا کرد، رشد پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، قلبهای جدیدی رو در نوردید، فکرهای جدیدی رو با خودش همراه کرد، ببینی آره این اتفاق افتاده. الان چند میلیارد مسلمان داریم، چند میلیون مسلمان داریم؟ بعد یه جمله اینجا میگن که جمله جالبیه، میگن یکی از رهبران مشروطه در باب رمز موفقیت یک جمله ای داره، میگه اون موقعی که کار سخت میشه برای شما، مبارزتون رو ادامه بدید، ادامه بدید، ادامه بدید، تا وقتی که حتی مطمئنید دارید شکست میخورید، مطمئنید که دیگه تلاشی که دارید میکنید نتیجه بخش نیست، تو اون شرایط هم مبارزه رو رها نکنید، ادامه بدید. اگر تو این شرایط مبارزه رو رها نکردید و ادامه بدادید، مطمئن بشید پیروز میشید. خیلی نکته مهمیه تو زندگی شخصی ما هم هست. یه مسیر حقی رو شروع کردیم، اوایل امیدواریم که نتیجه بده، میریم جلو به خاطر اون امیدمون، میرسیم به یه مراحلی هی با شکست مواجه میشیم، اونی که میخوایم نمیشه. یه کار حقی رو شروع کردیم، یه مسیر حقی رو شروع کردیم، ولی با موانع روبرو میشیم، امیدمون کم میشه. اینجا باید ادامه بدیم، باید صبور باشیم. حتی ممکنه به مرحله ای برسیم که مطمئن باشیم دیگه جواب نمیده، مطمئن باشیم شکست قطعیه. اگر تو اون لحظه‌ای که اطمینان پیدا کردیم، یأس برامون حاصل شده بود، ناامید ناامید شده بودیم، همچنان ادامه دادیم راهمون رو و تلاشمون رو و مبارزمون رو، اونجا ورق برمیگرده، امداد الهی به کمکمون میاد و پیروزی میرسه. این همون توضیحیه که مرحوم صفایی هم از آیه قرآن دارن، و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، اونقدر مست هم البعصا و الذره، اونقدر فشار زیاد شد که پیامبر و رسول، پیامبر و اطرافیانش به این حالت رسیدن که متى نصر الله، پس کو نصرت خدا، دیگه واقعا از همه جا قطع امید کردن. وقتی به این مرحله رسیدن که از همه جا قطع امید کردن و طالب نصرت الهی شدن و راه رو رها نکردن، صبوری کردن، یه دفعه ورق برمیگرده. موسی بنی اسرائیل رو برداشت داره فرار میکنه، فرعون دنبالشه، تا یه جایی اینا دارن فرار میکنن و فرعون پشت سرشونه، اینا امید دارن که نجات پیدا بکنن، میرسن به رود نیل و جلوشون بسته است و فرعون میرسه. اینجا دیگه قطع امید کردن، احساس شکست دارن، میگن الان برسه دیگه تک تک اونو تیکه پاره میکنه دیگه. اینجا اگر خودشونو نباختن و ادامه دادن، تسلیم نشدن، یه دفعه دریای نیل هم شکافته میشه. پیامبر تو این لحظه از مردم میخواد که صبوری کنن، کلا ان معی ربی، اونا میگن انا لمدرکون، ما دیگه باختیم، فرعون بر ما غلبه پیدا کرد. موسی میگه کلا انما یا ربی، خدای من با من هست، سیهدین، هدایت رو میاره، راه رو باز میکنه. اینجا دیگه یه دفعه ورق برمیگرده. این یه نکته خیلی مهمی بود به نظرم، توی زندگی شخصی ما هم خیلی اثرگذاره. آخرین حرفشون اینه که شرط پیروزی جبهه حق ایمان و صبوریه. صبوری تو همین شرایطی که هیچ امیدی به پیروزی نیست. اگر تو این شرایطی که هیچ امیدی به پیروزی نیست تونستیم صبوری بکنیم، پیروز میشیم. و بعد آیه 17 سوره رعد رو میخونن که خیلی آیه جذابیه. خلاصه این آیه اینه که جریان حق و باطل مثل کف روی آب و آبه. جریان باطل اون کفیه که روی آبه، وقتی مثلا رودخونه پرتلاطم میاد یه کفی روشه، وقتی این رودخونه آرام میگیره یه جا، اون کفه کم کم از بین میره و اون آبه میمونه. باطل همینطوریه، سطح رو پوشونده، چشمها رو پر کرده، فکر میکنیم همه جا رو گرفته، ولی یه خورده وقتی آرامش حاصل میشه میبینید اون کف از بین میره. باطل رفتنیه و جریان حق ماندنیه. چند جمله از حرفای ایشون رو در پایان جلسه 20 بخونم و تمام. اگر چنانچه مسلمانان عالم، صفحه 453، چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت‌های فرهنگی و پیشرفت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های سیاسی این دو عامل را، عامل ایمان را و عامل صبر را، امروز هم در پیش بگیرند، جامعه اسلامی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بر کفار و دشمنان دین غلبه خواهد کرد. خوب این جمله رو به من گوش بدید. مسلمان ها گمان نکنند که مهر باطله بدنامی، عقب ماندگی، فقر، ذلت به پیشانی اینها خورده است. گمان نکنن که دشمنان ضد دین و ضد اسلام در اطراف عالم که همین قدرت‌های معارض جهانی هستند، اینها همیشه باید بر گرده مسلمانان سوار باشند و به آنها زور بگویند و از آنها کار بکشند. نه، هرگز چنین نیست. اگر مسلمانان عالم، اگر کشورهای اسلامی، اگر توده‌ها و ملت‌های مسلمان و خلاصه اگر امت عظیم اسلامی که امروز 600 700 میلیون جمعیت هم قبل از انقلاب داره این حرفا رو می‌زنه به معظم رهبری، اگر ایمان پیدا کنن، اگر صبر را هم برای خود ذخیره بکنن، بر همه جهان پیروز خواهند شد. و این از توصیه قرآن به همه مسلمانان در همه زمان‌ها. بعد میگن خواستم بدانید شما که فرجام نبوت ها به نیکی است. خواستم بدانید از قرآن این مطلب را. یعنی قرآن چنین وعده ای داده. خسته نباشید. ببخشید دوستان یه خورده طولانی شد و چند بارم قطع و وصل شد. یا علی، خدا نگهدار.